بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مبتلات روزه که سابق بیشتر محل ابتلا بود و الان کمتر برای درمان از او استفاده میشه، وارد کردن مایع از طریق مخرج به داخل بدنه که سابق بهش گفتن تنقیه. اگر مایع باشه و وارد بدن بشه از این طریق، روزه باطل میشه، چه به قصد درمان باشد یا نباشد، قصد در اینجا اثری نداره. اگر دردی یا مشکلی هم شخص پیدا کنه که اضطرار به این مورد پیدا بکنه، این کار جایز میشه ولی روزش باطل میشه. مواردی که اضطرار پیدا میشه که ما اون چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام بدیم، اضطرار اگه پیدا بشه و خودمون اقدام بکنیم روزه باطل میشه، منتها چون اضطرار بوده کفاره نداره، قضا داره. اینکه بعضی ها میگن، مشهور شده که میگن اگه خیلی تشنه شدی قبل در میتونی یه خورده آب بخوری ولی روزت باطل نمیشه، یه حرف باطلیه، فقیه از این فتواها نمیده. اینو مردم هم جور یه چیزی واس خودشون جور میکنن، یا آدمایی که شایستگی فتوا دادن ندارند از این نوع حرفا میزنن، اما ممکنه یعنی بزنن، اما روی صناعت فقهی فقیه میگه شما مبتلات روزه رو هرگز نمیتونید انجام بدید، اما اگه به حال اضطرار رسیدید انجامش مانعی نداره، اگر انجام دادید منتها روزتون باطله. به این معنا باطلی که تا پایان روز امساک رو میکنید، بعدن یه روز رو باید قضا کنید، منتها چون اضطرار بوده شما روزتون باطل نمیشه. خب این نسبت به این عمل. اما اگر مثلا بعضی از درمانهایی است که برای درمان بعضی از دردها یا بعضی از بیماریهای دیگه از طریق مخرج شیاف مصرف میکنن، این شیاف چون مایع نیست و جامده روزه رو باطل نمیکنه. البته استفاده از شیاف‌های جامد برای روزه‌دار کراهت داره، اما اگر اضطرار باشه خب انجامم بده، چه دیگه کراهتم نداره و روزش هم باطل نمیشه. این نسبت به این مبتلا از روزه. مسائل زیادی دیگه خیلی در این مورد مطرح نیست، ولی دانستن این مبتل روزه به عنوان یک حکم خدا لازم بود. یکی از مبتلات دیگر روزه که بیشتر فقها بهش فتوا میدند، سر زیر آب فرو بردنه. تقریبا همه فقها الا بعضی از فقهای خاص بدون اینا فتواشون اینه که اگر شما سرتون رو زیر آب فرو کنید، همه سر یک جا زیر آب فرو بره، روزتون باطل میشه. البته اگر به صورت جز جز بره زیر آب، یعنی مثلا نصف سر رو یه بار بکنید بعد در بیارید نصف دیگر سر رو زیر آب بکنید، ایرادی نداره. اما اگر تمام سر یک جا بره زیر آب، عمدن این کار رو بکنید، بیشتر فقها میفرمایند نماز روزتون باطل میشه. این کار اگه عمدی باشه کفاره هم داره، قضا هم داره. به این ترتیب توی استخر نمیتونه روزه‌دار بره، مگر اینکه وقتی رفت حواسش باشه که سرش زیر آب نره. البته اگر این امر اتفاقا صورت گرفت، یعنی فرض کنی کنار استخر داره راه میره، یه دفعه پاش لیز بخوره بیفته تو آب و سرش بره زیر آب، اینجا روزش باطل نیست. البته در اولین فرصت باید سرش رو بیرون بیاره، نمیتونه اونجا حالا که رفته زیرابیه، زیرابیه هم یه خود بره بعد سرشو بیاره بالا. اگر این کار رو بکنه طبق فتوای مشهور روزش باطل میشه. اگر غیر اختیاری باشه باطل نیست، اما اگه اختیاری بود روزش باطل میشه. این دوش هایی که الان در حمام ها استفاده میشه اینا حالت سر زیر آب فرو بردن نداره. البته اگر آب خیلی زیادی از یه دوشی یا مثلا از یه آبشاری داره میاد که شما برید زیره، تمام بدن شما رو یه دفعه این آب فرا میگیره. اینجوری نیست که روی نقطه از سر شما برید و باید پخش بشه، بلکه کلن داره فرا میگیره. به این صورت باشه این رو هم برای شخص روزدار گفتن جایز نیست، نباید به این صورت استفاده بکنه. اگه شک میکنه که آیا این حجم از آبی که از دوش میاد به این مقدار هست یا نه، میتونه بگه انشالله این مقدار مشکلی نداره و روزه او باطل نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از خانم‌ها دیروز یک نکته ای رو به من فرمودند، من اون بحث رو بخوام اینجا بگم، یه مقدمه ای رو قبلش عرض میکنم. گفتن که یه قدری راجع مسائل مربوط به غیبت ما اینجا بحث کنیم، از مسائل محل ابتلاء. من یه مقدمه ای رو بگم بعد وارد این بحث بشم. یه تقسیمی هست، چون اهل فضل در مجلس ما هستند، من اینا عرض میکنم بعد نسبت بهش تأمل بفرمایید این عزیزان. یه تقسیمی هست که مباحث دینی رو به سه قسمت تقسیم میکنن: اعتقادات، احکام و اخلاق. این تقسیم در مغرب زمین مشهوره و بدون توجه همین تقسیم رو آوردن توی لسان متدینین هم در اینجا رایج شده. لذا میگن مثلا، حتی این اعتراض رو بعضی میکنن، هست توی متدینین که فقهای ما تو عقاید و تو اخلاق کار نکردن، بیشتر تو احکام کار کردن. این حرف حرف باطلیه، این تقسیم مثلا هیچ مبنای درستی نداره. بلکه مسائل اگه بخوایم تقسیم بکنیم، تقسیم صحیح اینه که ما بگیم دین اون چیزایی که از ما میخواد در حقیقت یه فعل اختیاری از ما میخواد. این فعل اختیاری یا از افعال قلبی و از افعال اشرف نفس به تعبیری است، یا از افعال اخص نفسه که با اعضاب و جواره انجام میشه. تمام موارد الزامی که در افعال اشرف نفس و در افعال اخص نفس هست، تمام الزامیات اونها رو فقها بهش توجه بسیار جدی دارند و روش خیلی هم خلاصه بحثشون رو متمرکز کردن. بله، نسبت به غیر الزامیات که خود دین الزام نکرده اهتمام درجه دوم دارن. این تقسیم که تقابلی بین احکام و اخلاق قرار میدن با همه شهرتی که داره بی‌پایه و اساس. در واقع اگه کسی الزامیات از احکام و اعتقادات رو داشته باشه، یه آدم خیلی دوست داشتنی هم میشه. توجه کردین؟ چرا؟ چون مثلا مردم دروغ رو جزء مسائل اخلاقی میدونن، در حالی که دروغ جزء محرمات کبیره است. درسته؟ این که ما دیگران رو مسخره نکنیم، مسخره کردن حرامه. این که ما احترام مؤمن رو داشته باشیم، این که ما غیبت نکنیم، این که بددهن نباشیم، این که نیش نزنیم به دیگران، این که پشت سر اونها بد نگیم، این که آبروی اونها رو نبریم، این که آبروی، این که سر اونها رو نگه داریم، این که به اموالشون تجاوز نکنیم، این که دیگران رو ایذا نکنیم، اینا همه مردم جز مسائل اخلاقی میدونن، در حالی که اینا جز احکام الزامی فقهی، هر کی اینا رو رعایت بکنه یه آدمی میشه که دیگران باش میتونن خوب تا کنن. درسته؟ خب اینو من گفتم تو ذهن بعضی از خلاصه فضلای اهل بحث باشه که این تقسیمات باطله و به این چیزای مشهور توجه نکنن. غیبت یکی از احکامی است که فقها روش کلی بحث کردن، تو حتی بعضی رساله های فارسی هم وجود دارین احکام، منتها چون متدینین ما اگر وقت بکنن رساله میخونن، اونم اگه وقت بکنن، ولی اگر چیزای دیگه دم دستشون بشه بیشتر اونا رو میخونن، بعدم اگر رساله رو بخونن دیگه خیلی از خیلی که کرایه کنه تا آخر بحث روزه میخونن، ای اگر خیلی همت بکنه تا آخر وقت خمس هم میاد، ولی دیگه بعدش هیچی دیگه شو نمیخونه. ای کسی از شما آقایونی که اینجا هستن یا خانم ها ادعا کنه زبون روزه، بگه من یه دور رساله فارسی رو خوندم اونجا که محل ابتلا همه، اگه کسی اینو ادعا کرد من بهش یه سکه بار آزادی جایزه میدم، یکی ادعا کنه من حاضرم بهش این چیز رو بکنم، تمامش رو خونده بشه محل ابتلا، اون وقت من ازش امتحان میکنم و عرض به حضورتون که ببینیم که اونی که خونده خونده یا نه. علا ایه حال معمولا نیست اینجور و این رساله ها رو فقها نوشتن، خیلی از مسائلش محل ابتلا و افرادم نمیخونه. این مسئله غیبت جزء مسائل اخلاقی اگه محسوب میشه، ولی به هر صورت از محرمات کبیره و از گناهان خیلی بزرگیه که محل ابتلا هم هست. درسته؟ اصلا یه وقتی ما یه جایی مجلس قوم بودیم، اون وقت عرض به حضور یه جلسه بود که خانم هایی شرکت میکردن، ما مسائل غیبت رو گفتیم، بعد یکی خیلی صاف و پوسکنده در من گفت پس حاج آقا ما خانم ها دوره همیشینیم پس چی بگیم؟ اون خانمه به ما این اعتراض کرد، من دیگه نمیدونم. البته آقایون هم خالی از این مشکل نیستن، اما وقتی فهمیدن که غیبت دامنش تا کجا جلو میره، فهمیدن که خیلی از مسائلی که مباحثی که طرح میکنن اینا غیبت پوسکندش، غیبت و نباید بگوید. خب اما غیبت تعریفی که فعلا برش توی رساله ها استقرار دارند و می نویسند بسیار از فقها، تعریفش اینه: بیان و ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او. پنج تا کلمه داره این تعریف: بیان یا ذکر یک، عیب دو، مخفی چهار، مؤمن پنج، در غیاب او. این پنج تا که کنار هم جمع بشه میشه غیبت. اگر این پنج تا با هم جمع نباشه غیبت نمیشه. البته معنیش نیست که اگه غیبت نشد جایز میشه، ممکن از یه جهت دیگری حرام باشه. مثلا ذکر عیب مؤمن در حضور او هم خیلی از وقتا جایز نیست، منتها اسمش غیبت نیست، احکام غیبت برش بار نمیشه. اما غیبت یعنی پشت سر کسی عیب مخفی او رو ما بیان کنیم، البته اگه او مؤمن باشه. منظور از مؤمن، خانم ها و آیان بدونن، منظور کسیه که اعتقادن یا به تعبیری شناسنامه‌ای شیعه اثناعشری محسوب میشه، اگرچه از فرق سر تا نوک پا آدم فاسق و فاجری باشه. مؤمن رو مردم عادی میگن فلانی آدم مؤمنیه، یعنی آدم خوبیه، درسته؟ بعضیا به این معنا به کار میبرن، بعضیا مؤمن رو به کار میبرن یعنی اگه مثلا خانومه، یعنی چادریه و نماز میخونه و روزه هم میگیره، ولی بعد دیگه بقیه چیزا رو داخل نمیکنن. یه وقت من شنیدم یه کسی میگفت یه ارمنی از خیلی آدم مؤمنیه، ارمنیه ولی مؤمنه، یعنی آدمی است که درست کار توی روابط با دیگران. این تعریف تو فقه منظور نیست، تو این مورد تو فقه مورد نظر نیست. این که میگن فلانی مؤمنه، مؤمنا مثلا دروغ هم میگن، مؤمنا سر مردم کلا میذارن، منظورشون یه معنی دیگری از مؤمنه، یعنی کسی که نماز بخونه، روزه هم بگیره، مثلا خانم باشه، چادری هم باشه، دیگه میگن بهش مؤمن. اینا این تعابیر عوامانه است، عامیانه است. اون تعریفی که در رساله ها می نویسن مؤمن، منظور کسی است که اعتقادن شیعه اثناعشریه، توجه کردیم؟ ولو اینکه به منم ظلم کنه، ولو اینکه به دیگران هم جور و جفا بکنه، این اگر اعتقادن اینجوریه شیعه است، شیعه اثناعشریه، درسته؟ نمیخوام بگیم حتما اهل نجاته، اما تو این تعریف بهش میگن مؤمن. حالا ولی ما خوشمون نیاد به او بگیم مؤمن، اما فعلا تو این تعریف اسم رو داشتن مؤمن. شما حالا خیلی بحث و گفتگوار، این ممکنه ما یه چیز خوشمون نیاد، ولی هست اون چیز. فرض کنید پادشاهان قاجار مؤمنن طبق این تعریف، ولو اینکه آدمای فاسق و فاجری بودن، توجه کردید؟ به اصطلاح عوام مؤمن نیستن ها، توجه کردی؟ چه آدمایی بودن که به قیود شرعی مقید نبودن، اما تو این تعریف اینجوریه. لذا کسی یه عیب مخفیه، فرض کنید که محمد شاه قاجار هم پیدا کرد، اگه مخفی باشه حق بیان نداره، یعنی داخل غیبت میشه. البته یه مواردی هست که جایز میشه غیبت، اما فرض بفرمایید یه پادشاه دیگری، یا نه فرض کنید ادیسون، انیشتن، او با اینکه ممکنه یه خدمتایی هم به بشریت کرده باشه، اما این مؤمن به حساب نمیاد. غیبت او، بیان عیب مخفی او جزء معاصی محسوب نمیشه. پس غیبت مؤمن حرامه، این رو داشته باشیم. ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او، منظور از ذکر یعنی گفتن، نوشتن یا هر کار دیگری که مخاطب ما از او چیز میفهمه. فرض بفرمایید ممکنه من نگویم و ننویسم، اما با اشاره به مخاطبم بفهمونم که یک فردی گناه کرده. فرض کنی اسم فلانی میاد، تا اینجوری میشه من بدون اینکه بگم دستمو به حالتی همچین برمیدونم شبیه دیمان، یه خلاصه گوشه چشمی هم میام و به دهانم نزدیک میکنم، مخاطب من میفهمه که این بنده خدا ولی اهل پیاله است، درست شد؟ ای به مخفی اور، من اینجوری چیز یا دستمو یه جوری چیز میکنم که انگار او بافوریه، اهل تریاک، درسته؟ اینم که نمیاد سری چار را این کارو بکنه که علنی و آشکار بشه، ای به مخفیه. ولو من نگفتم و چیزی ننوشتم، ولی همین که دستم خلاصه دم دهنم به قیافه بافور در میارم، میشه چی؟ میشه غیبت. یا مثلا کسی از من میپرسه که فلان حرف و فلان کس زده، من فقط سرمو تکون میدم، درست شد؟ تکان دادن سر اینجا غیبت محسوب میشه، چون تفهیمه. منظور از ذکر، ذکر عیب مخفی، چیه؟ هر کاریست که ازش دیگران میتونن چیز بفهمن. درست شد؟ این گفتن من چه به صورت صریح باشه چه به صورت غیر صریح فرق نمیکن. دقت کردین؟ ممکنه من به کنایه عیب کسی رو بفهمانم، بازم خیبت. صریح بگم، بازم خیبت. آخرین عرضی که میکنم و دیگه بعد، امروز آقای ایلخانی الحمدلله حالشون ظاهرن بهتر از دیروز بود که ما خدمتشون نرسیدیم، قصد داشتم که امروز اگر توفیق زیارتشون پیدا نکنم یه زنگی بزنم احوالشون بپرسم، ولی الحمدلله گرچه یه خورده در حال کسالت به سر میبره، ولی خب همین که تا مسجد آمده ایشون ما خدا رو شکر میکنیم. یه بعد ایشالله از ایشون استفاده میکنیم، بهشون هم فشار نمیاریم. آقای ایلخانی شما یه همین که فقط یه صلی الله علیه که آبا عبدالله بگی و بعدم دعا کنی که رسم خدمتگذاریه و اهل بیت علیهم السلام رو تو این مجلس ادا بکنید، برای ما کفایت میکنه، ولو اینکه کوتاه هم بشه ما همه میپذیریم. خدا انشالله ایشون رو سلامتی و عافیت مرحمت بفرماید. این تذکرم عرض بکنم، آقای حاج جواد حجارزاده که در این صندوق رضوی خب خیلی زحمت میکشند و مدیریت این صندوق رو دارن، از جهت جسمی کسالت نسبتا سنگینی پیدا کردن. انشالله آقایون خانم ها برای شفای ایشون هم دعا خواهند کرد، مرد خدمتگزاریست. انشالله خدا به ایشون و سایر بیماران از دوستان امیرالمومنین علیه السلام شفای عاجل و عافیت کامل مرحمت بفرماید. عرض آخر من اینه، در غیبت انگیزه و نیت مهم نیست. اگه عیب مخفیه از مؤمن نباید گفت پشت سرو. حالا ممکنه انگیزه کسی در بیان غیبت آبرو ریختن طرف باشه، میخواد آبرو رو بریزه که در دلش خنکش، که این بدترین نوعش میشه. ممکنم هست که نه، همینجوری ما داریم میگیم دیگه، چون وقت زیاد داریم صحبت میکنیم، بالاخره نقالی میکنیم، قصه داریم میگیم، این هم میاد تو حرفامونو میگیم، قصد خاصی نداریم، نمیخوام طرفو ضایعش کنیم، بازم این غیبت. حتی یه جاهایی ممکنه ما قصدای خوبی هم کنار این کار داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا ما قصد کنیم که کسی رو هدایت کنیم. من مثلا بگم آقای کربوسیان، بگم آقای کربوسیان شما مواظب باش، در سن 18-19 سالگی اهل مسجد هستی؟ بله. بعضی دیگه هم بودن، حالا مثلا اسم ببریم که مثلا فلان کس هم اینجوری بود، بعد فلان گناه مخفی رو انجام داد، خدا کلن توفیق رو دادش که الان رفته ناکجا آباد. من قصدم اینه که ایشون رو هشدار بدم و از او درس بگیره، اما عملا چیه؟ عیب مخفی او رو برای ایشون آشکار کردم. این کار جایز نیست، با اینکه انگیزه من انگیزه خوبی بوده. دقت کردین؟ یا حتی مثلا میگم آقای کربوسیان شما که پیش خدا انشالله آبرومندی، دعا کن، دعا کن برای که برای مثلا پسر من دعا کن، این مثلا بیرون از خونه نماز میخونه، تو خونه متاسفانه نماز نمیخونه، دعا کن که خدا به دلش بندازه که نماز خون بشه. این عیب مخفیه، مربوطه پسر ندارم ولی حالا عمدن این مثال زدم. این تذکر به ایشون، ولو این که قصدم اینه که ایشون اون گناهکار رو دعا کنه، در این حال جایز نیست. انگیزه برای غیبت ماهیت او رو تغییر نمیده. باید ببینیم آیا عیب مخفی اون مؤمن هست یا نه. اگه هست بیانش از نظر شرعی جایز نیست. بقیه عرضم راجع به این مورد انشاءالله باشه فردا اگر عمری و توفیقی داشته باشیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. سهل بن سعد الساعدي است از اصحاب رسول خداست، میگه من روز اول ماه سفر سال 61 هجری از همه جا بی خبر وارد شهر شام، شهر دمشق شدم. دیدم شهر را آذین بستند، مردم لباس نو پوشیدن، به یکدیگر تبریک میگن، شادی میکنن، دف میزنن، کف میزنن، هلهله میکنن، کاملا حالت جشن و سرور به پاست. پرسیدم در دین پیغمبر خدا که امروز روز مبارکه نیست، تو این شهر یه رسم خاصیه برای امروز یه جشن ملی به پا کردن؟ و من گفتن مگه خبر نداری یزید جشن پیروزی گرفته؟ گفتیم گفتم جشن پیروزی کی؟ بر کی؟ گفت خارجی کشته است و سر او رو وارد این شهر کردن به همراه اهل و ایال او که به اسارت گرفتن. گفتم خارجی کیه؟ گفتن حسین ابن علی. دیگه من چیزی نپرسیدم، فقط سراغ گرفتم از کدام دروازه وارد شدن. گفتن دروازه ساعات. میگه آمدم کنار دروازه ساعات، چه بساطی بود. سرهای مقدس سید الشهدا و یارانش روی نیزه ها در میان محمل ها، دختران رسول خدا روی شترها قرار دارن، مردم گاهی به این سرهای مقدس سنگ میزنن، گاهی با دست و انگشت اشاره میکنن، زخم زبان میزنند. اوضاع عجیبی است. اون طرف دیدم زین العابدین علیه السلام دستهای مبارکش رو با قل جامعه به گردنش بستند. آمدم جلو، عرض سلام کردم، خودم رو معرفی کردم، من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا میتونم به شما در این موقعیت کمکی بکنم؟ حضرت به من فرمود پول هم راه داری؟ عرض داشتم بده. فرمود تو رو برو به این نیزه دارها بده، این نیزه ها رو از میان محمل های خواهران و عمه های من به کناری ببرن. آخه مردم برای نگاه کردن به این سرهای مطهر نگاهشون کمتر به خواهران و عمه های من بیفته. گرفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. عرض داشتم ما فرمایش دیگری دارید؟ حضرت فرمود اگر پارچه ای همراه تو هست زیر این زنجیری که روی گردن من قرار داده بگذار، آفتاب بر این زنجیر میتابه، این زنجیر گردن من رو بسیار آزرده کرده. میگه مقداری پارچه برداشتم، همین که این زنجیر رو بلند کردم ناگهان خون تازه از گردن مبارد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. جهت سلامتی و تعجیل در ظهور امام علیه السلام سه صلوات محمد بفرما.